الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ
هاشم. هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه این توفیق رو به بنده داد تا در سال جدید در خدمت شما باشم. انشاءالله که سالی پر از خیر و برکت رو داشته باشید. برنامه پرسمان انقلاب رو آغاز میکنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. ۳۲۹-10551 و ۳۲۹-10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست که شما شنونده عزیز میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون از کارشناس برنامه بپرسید و همچنین میتونید با ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و اما در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد لکسایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز هم قبول بشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو نظر همه شنوندگان عزیزمون و از خدای متعال میخواهیم که طاعات و عبادات همه ما رو قبول کنه و اونچه که بر زبان ما در این برنامه هم جاری میشه انشالله مفید و فایده باشه و بر محور حق و حقیقت باشه
انشالله. خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصه ای از اون رو با هم بشنویم. بازگردیم، در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم. آیا این درسته که دولت جدید آمریکا تا زمان سرکار اومدن دولت و رئیس جمهور جدید در ایران توافقی با ایران نمی‌کنه؟
یک صفحه یک شبهه.
در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ، بیداری اسلامی در بهار عربی، تألیف آقای دکتر حسین کشویان رو خدمتتون معرفی کنیم.
چرا وقتی میخوان از شیوع کرونا جلوگیری کنن سریع مراسمات مذهبی و حرمها و نماز جمعه را تعطیل میکنن؟ آیا در تفریحات کشورهای همسایه و سواحل دریا و سایر تجمعات کرونا نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
چرا نظام از رفراندوم و نظر مردم هراس داره؟ چرا قرارداد با چین به همه پرسی گذاشته نمیشه؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم حضور شما میشه. در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب مانند برنامه‌های گذشته که در خدمت جناب استاد لکسایی بودیم مروری خواهیم داشت بر بخشی از بیانیه گام دوم، بیانیه‌ای که در بهمن‌ماه سال 97 از سوی مقام معظم رهبری صادر شد خطاب ملت ایران، که در این بیانیه دومین مرحله خودسازی جامعه پردازی و تمدن سازی از منظرشون به قلم در اومده و ما در این برنامه در بخش‌های مختلفی از این برنامه با جناب استاد لکسایی بیانیه رو مرور کردیم و خلاصه جناب استاد لکسایی دیگه رسیدیم به آخرین بندی که در این بیانیه وجود داره. در میان توصیه‌های هفتگانه مقام معظم رهبری، آخرین توصیه سبک زندگی هستش که دیگه با اون بیانیه تموم میشه. در جلسه گذشته با توجه به آیات مبارکی از قرآن کریم پیوند دین و سبک زندگی رو بهش اشاره کردید، سبک زندگی مشرکانه و در مقابل اون سبک زندگی مؤمنانه، و حالا ابعاد دیگه از این بحث رو از زبان حضرت علی بشنویم.
بله، مهمترین سند ما در سبک زندگی قرآن کریم هست. بعد از قرآن کریم خب خود سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سنت معصومین سلام الله علیه مجمعین. مثلا نهج البلاغه خب یک منبع بسیار مهم هست در عرصه سبک زندگی، یا مثلا صحیفه سجادیه همینجوریه منبع خیلی مهم هست. ما چون وارد ماه مبارک رمضان هم شدیم، توفیق داریم در محضر قرآن کریم باشیم. من به بعضی از الگوهای سبک زندگی که در قرآن کریم مطرح شده اشاره میکنم. از جمله در همین جزء اول سوره مبارکه بقره، خب شنوندگان عزیز مستحضرند که سوره مبارکه بقره از سوره هایی هست که در مدینه نازل شده، یعنی در دوره‌ای که دولت اسلامی در مدینه شکل گرفته. در این آیات مربوط به دوره مدینه، مباحث مربوط به جامعه سازی خیلی پررنگ هست، خیلی برجسته هست.
بله.
از جمله با توجه به ضیق وقتی هم که داریم، من خیلی مختصر اشاره میکنم که در آیات اولیه سوره مبارکه بقره از سه نوع سبک زندگی یاد شده. یک سبک زندگی مؤمنانه هست و سبک زندگی متقین هست.
بله.
سبک زندگی دوم سبک زندگی کافران هست و سبک زندگی سوم سبک زندگی منافقان هست. منافقان در ظاهر میگن ما مسلمان هستیم، ولی فی الواقع و در باطن دل در گروه کفر دارند و نمیشه اونها رو مؤمن و متقی نامید. حالا تبرکن چند از آیات رو با هم میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب، بعد از الف لام میم البته، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. یعنی این کتاب مناسب حال پرهیزکارانه. اگه کسی تصمیم گرفته باشه که انسان پرهیزکاری باشه، قرآن کریم براش یه
کتاب هدایت
نسخه زندگی سبک زندگی توحیدی رو در اختیارش میگذاره. چون بعضی ها جناب آقای مومنی تصمیم ندارن متقی باشن، بعضی ها تصمیم ندارن خوب باشن. یعنی شما وقتی با افراد مواجه میشید، یه کسی میگه که آقا من نمیخوام خوب باشم، به شما چه ربطی داره؟ مثلا من اصلا دوست دارم آدم بدی باشم، شما چی میگید؟ مثلا ما اینجور موارد رو داریم، یعنی بوده همیشه. خدای متعال میفرماید که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها
و
تقواها. امانتی رو که کوها و آسمانها و زمین و اینها نتونستن بردوش بگیرن، انسان اون امانت رو پذیرفت. اون امانت چی بود؟ اون امانت همین نعمت اختیاره دیگه. ویژگی انسان این هست که خدای متعال میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راهو بهش نشون دادیم، اختیار هم دادیم، حالا این میتونه راه درست رو بره یا راه بد رو بره. میتونه به دیگران خدمت کنه، میتونه خیانت کنه، میتونه سخن بگه، ولی وقتی سخن میگه اینکه راست بگوید یا دروغ بگوید به خودش مربوط میشه و اینکه چه تصمیمی داره. برابر یک کسی بخواد متقی باشه، این کتاب به دردش میخوره. متقی یعنی چی؟ یعنی اینکه مراقبت بکنه از دستورات خدا. تقوی الله یعنی اینکه شما ببینید خدا نظرش چیه. کسی که در هر کار نظر خدا براش مهمه، و چون نظر خدا براش مهمه، نظر پیغمبر براش مهمه.
بله.
نظر امام معصوم براش مهمه، نظر رهبر الهی براش مهمه. یعنی به نظر یک عالم دین از اون جهت توجه میکنه که این عالم دین نظر خدا و پیغمبر و ائمه رو داره میگه به این شکل. بعد این سه تا سبک زندگی رو مطرح فرمودن. یک الذین یؤمنون بالغیب. حالا این متقین چه کسانی هستند؟
صفاتشون
اینایی هستند که به غیب ایمان دارن، موحدن.
بله.
به توحید، به معاد، به هر چی غیبی هست. یعنی معتقدن که عالم فقط همین عالم ملک و ماده نیست، بلکه عوالم دیگری هم وجود داره. همون جور که کسی که مثلا در رحم مادر بود اون فکر میکرد مثلا اگر میتونست فکر بکنه که لابد عالم همونه. نه، بعد متولد میشه میبینه عجب عالم دیگری هم بوده. حالا در روایت آمده نسبت ما با عوالم دیگه مثل همون نسبت طفلی هست که نوزادی جنینی هست که در رحم مادر نسبت به این دنیا و یقیمون از صلات، رابطه خودشونو با خدا برقرار میکنند، نماز رو برپا میدارند و مما رزقناهم ينفقون، رابطه خودشون رو با مردم هم درست میکنند. ببینید این سبک زندگی چقدر زیباست. با غیب ارتباط میگیرند، غیب رو قبول دارن، چون غیب رو قبول دارن این در رفتارشون تأثیر میگذاره. با خدا ارتباط میگیرند، خدا رو عبادت میکنن، نیایش میکنن به درگاه خدا، بعد رابطهشون با مردم رو درست میکنن. از اون چه دارند انفاق میکنن، از اون چه خدا روزی داده میفرماید و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه ما به اینها روزی دادیم اینها انفاق میکنن. اینم فقط انفاق مادی نیست جناب آقای مؤمنی. مثل کسی قرآن بلده، به یه کسی که قرآن بلد نیست در این ماه مبارک رمضان قرآن یاد میده. یه کسی ریاضیات بلده، فیزیک بلده، شیمی بلده، نمیدونم هرچه، یه کسی احکام دین رو بلده،
رزق معنوی منظور شماست.
بله. یه کسی میتونه به بقیه مشاوره بده تا اینها از گرفتاری نجات. یه کسی هم بله پول داره، نون داره، نمیدونم کارخونه داره، لباس داره. از اون چی که خدا به ما داده انفاق بکنیم. بله. این یه ویژگی. پس ارتباط با مردم ارتباط سالمیه، ارتباط بخشندگیه، ارتباط با خدا ارتباط درستیه. صلات، صلات یعنی این که ما رو متصل کنیم خودمون رو به خدای متعال. والذین یؤمنون بما انزل الیک، به اون چه که به پیغمبر نازل شده ایمان داره. بله. یعنی به قرآن، به وحی ایمان داره.
بله.
توجه میکنه، میخونه قرآن، میخونه توی کلمات قرآن تدبر میکنه. بزرگترین توفیق برای ما اینه که توفیق پیدا کنیم قرآن بخوانیم و تدبر کنیم در قرآن. در قرآن کریم میفرماید فقر او ما تیسر من القرآن، هر قدر میتونید قرآن بخونید. به پیغمبر و مسلمان ها داره میگه ها. این که قرآن بخوانید یعنی چی؟ یعنی تدبر کنید، سبک زندگیتون رو طبق این تنظیم بکنید دیگه. و ما انزل من قبلک، انبیاء قبلی رو هم قبول دارن و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت یقین دارن، یقین دارن که قیامتی هست، سرای دیگری هست. اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، اینها بر هدایتن، اینها شکوفا میشن. فلاح، ببینید به کشاورز میگیم فلاح دیگه.
بله.
چون این دانه رو میکاره، این شکوفه میزنه، به شکوفایی میرسه، میوه میده،
به فلاح میرسه.
به فلاح. انسانی که به فلاح میرسه یعنی چی؟ یعنی استعدادهاش به شکوفایی میرسه. ما انسانها استعدادهای بیکرانی داریم، بی نهایت استعداد داریم، حدی یقف نداره استعداد ما. خب این مسیری که این به شکوفایی میرسه چه مسیریه؟ یه کسی در بدی میبینی استعدادش به شکوفایی میرسه، خب به خسران میرسه. یه کسی در خوبی، در مسیر حق و حقیقت استعدادهاش به شکوفایی میرسه. حالا انشالله من آیات رو در جلسات بعدی باز با هم میخونیم در این ماه مبارک رمضان. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده سبک زندگیمون سبک زندگی قرآنی بشه. وقتی قرآن میخونیم میتونیم با این نگاه هم بخوانیم. البته قرآن یک منبع بیکرانه. بله. یعنی دریافتهای ما از قرآن باز محدودیت نداره. از خدا فرمود تدبر کنید. این که به ما اجازه داد و فرمود تدبر کنید مال اینه، یعنی اگه تدبر کنید یه چیزای جدیدی دستگیرتون میشه، یه نکاتی میفهمید. منتها مهم اینه که ما سوال داشته باشیم دیگه. سوالمون مثلا الان اینه چطوری زندگی کنیم؟ تو قرآن رو باز میکنیم میبینیم به ما عجب جواب سوال ما هست. حالا سوره حمد رو من نخوندم، سوره حمد رو شما با همین سوال بخونید.
بله.
میگه بگو اهدنا الصراط المستقیم، یعنی سبک زندگیتون باید بر اساس هدایت بر صراط مستقیم باشه. الگوهای سبک زندگی رو تو هم سوره حمد میگه. میگه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یعنی همین سه تا سبک زندگی که الان تو سوره بقره داره توضیح میده، پایه اینها تو سوره حمد هم باز دوباره وجود داره. سبک زندگی انبیا، اوصیا، اولیا، سبک زندگی ضالین، سبک زندگی مغضوبین. انشاءالله که همه ما از برکات این ماه بهره مند بشیم.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد لکسای عزیز از توضیحات شما. در محضر قرآن بودیم و آیات ابتدایی سوره بقره رو شما تلاوت کردید و نکاتش رو گفتید که استفاده کردیم. انشاءالله که سبک زندگیمون مؤمنانه باشه و بتونیم با استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان در توفیقات خودمون در این مسیر بیفزاییم و در این مسیر خودمون و خانوادهمون بمونیم انشاءالله. خب متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا همراه ما هستید. بریم و برگردیم، در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم که به سوالات شما پاسخ میدن.
ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما، زان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد کفن ما، جان به کف بنهادیم.
خب خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که برنامه پرسمان انقلاب رو انتخاب کردید برای شنیدن. این نکته رو باید بگم خدمت اون دست از شنوندای عزیز که تازه به جمع ما پیوستن، میتونید به سایت رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir رجوع کنید. برنامه پرسمان انقلاب در دسترس شماست، آرشیو تمام برنامه ما که انشالله مورد استفاده شما قرار بگیره. خب جناب استاد لکسای، شنونده محترم به شماره 0918 4 شماره آخرشون 3992 این سوال رو به صورت پیامکی برای ما فرستادن. با سلام، آیا این درسته که دولت جدید آمریکا تا زمان سرکار اومدن دولت و رئیس جمهور جدید در ایران توافقی با ایران نمیکنه؟
برای ما مهم نیست که اونا میخوان توافق بکنند یا نکنند. ما اکنون در وضعیت جدیدی هستیم. در گذشته اتفاقی که افتاد این بود که برجام امضا شد، ما به تعهدات خودمون عمل کرده بودیم، اونها به تعهدات خودشون عمل نکرده بودن و لذا ما متضرر می شدیم دیگه. الان با اتفاقاتی که افتاده این وضعیت برعکس شده، یعنی ما عجله‌ای نداریم، نه توی مذاکرات، نه عجله که میگم یعنی این که بخواهیم یه جوری با اونها مواجه بشیم که اونها احساس کنن ما در یک شرایط اضطرار هستیم و نیاز به این داریم که هر چه زودتر باید این توافق امضا بشه ولو به هر قیمتی. ما سختی های مسئله رو پشت سر گذاشتیم، اون تحریم های فلج کننده ای که اونها به قول خودشون راه انداخته بودن، اونها رو ملت ایران با سربلندی عبور کرده ازش. البته نه اینکه بخوایم تحریم ادامه پیدا کنه، طبیعتا همچین علاقه‌ای وجود نداره. حضرت آقا هم فرمودن که ما تحریم‌ها رو ظالمانه می‌دانیم و اگر امکان رفع تحریم‌ها باشه خب درنگ جایز نیست، یعنی باید این اتفاق صورت بگیره. اما به هر حال در وضعیت کنونی ما با توجه به اینکه اونها به تعهداتشون عمل نکردن، ما هم یه کارهایی رو شروع کردیم و بحث اینه که خب شما هر وقت به تعهداتتون عمل کردید، ما هم دوباره بر میگردیم به توافقی که داشتیم. لذا از سوی ایران مانعی نیست، ایران چون تخطی و تخلفی نکرده، تخلف رو مخصوصا امریکایی ها مرتکب شدن در وهله اول، بعد هم اروپایی ها که نتونستن در برابر امریکا از خودشون یک سیاست مستقلی رو به نمایش بگذارند و اونها هم به بهانه تحریم های امریکا متاسفانه همکاری نکردند. حتی این اینستکس رو هم که راه انداخته بودن خب یه چیز نمایشی بود و عملا اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی معلوم شد که به هر حال جدیتی پشت سر اون هم نبوده. لذا اگر اونها سیاست قطعی ایران رو بپذیرند خب این هر موقع امضا بشه ایرادی نداره. قبل از دوره جدید ریاست جمهوری و انتخابات در ایران یا بعدش، از نظر ایران فرق نمی کنه، چون یک مسئله یه که در سطح سیاست های کلان به هر حال سیاست گذاری شده و خیلی ارتباطی با رؤسای جمهور در واقع پیدا نمی کنه. یک مسئله جناحی یا حزبی یا گروهی در ایران نیست. فعلا اون چیزی که در جریان هست سیاست کلی نظام هست و همه ارکان نظام برش توافق دارن.
حالا یک تحلیل دیگه هم جناب استاد لکسایی در این بین وجود داره که مثلا در رفتار آمریکا که خلاصه چون به ایام انتخابات ریاست جمهوری هم در ایران نزدیک میشیم، شاید آمریکایی‌ها بخوان یک چراغ سبزی رو حالا به تعبیری نشون بدن و برخی از تحریم‌ها رو بردارن و بگن ما به برجام برگشتیم و دوباره بعد از انتخابات به همون روال سابق برگردن.
به هر حال سیاست ایران به نظر میرسه که با توجه به این که بحث‌ها به شکل کلان و کلی مد نظر قرار گرفته، از یک پختگی برخوردار هست که میتونه خودش رو متوازن بکنه با این. یعنی اونها اگر به توافق برگردن و باز هم بهانه‌ای بگیرند و دوباره بخشهایی از توافق رو زیر پا بگذارن، این خیلی منطقی هست که جمهوری اسلامی ایران هم مجدداً به بخشی از تعهدات خودش عمل نکنه و بخشی رو به حالت تعلیق در بیاره. یعنی این چیزی که در این دوره اتفاق افتاد توی این چند ساله که ما به تعهدات خودمون عمل کردیم، بعد اونها معلوم شد که بنای بر بد عهدی دارن، این الان دیگه دستمون اومده. یعنی امروز از نظر افکار عمومی دنیا هم این حق برای ملت ایران به رسمیت شناخته شده و قابل فهمه که اگر طرف مقابل به تعهدات خودش هر زمان که عمل بکنه، ما هم حاضریم برگردیم به تعهداتمون عمل کنیم، و اگر عمل نکنه، به هر میزان که بخواد عمل نکنه، خب به همون میزان ملت ایران هم حق داره که مجدداً برخی از تعهدات رو به حالت تعلیق در بیاره.
بله، خب بسیار متشکر و سپاسگزارم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما. یه بخش رو با هم بشنویم که میپردازه به شبهات فضای مجازی. باز میگردیم، در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم.
یک صفحه یک شبهه.
اگر حرفایی که میزنن درست باشه و چیزهایی که در موردش منتشر شده درست باشه، به واقع در یک افق 25-30 ساله منجر به تسلط چین بر ایران خواهد شد، همچنان که این اتفاق در جیبوتی الان میبینید افتاده، در بخشی از آفریقا میبینید این اتفاق افتاده، بازی چین به اونجا رسیده.
این سند که متن آن رسما منتشر نشده، نگرانی های زیادی را در میان کاربران در شبکه‌های اجتماعی دامن زده که آن را نشانه افتادن ایران زیر سیطره این غول اقتصادی میدانند.
جاه طلبی های حزب حاکم کمونیست داره همه چیز رو میبله و اصلا مشخص نیست جمهوری اسلامی که این روزها در موضعی بسیار ضعیف قرار داره چطور میتونه منافعش رو در این قرارداد طولانی مدت لحاظ کنه.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از تهیه کننده خوبمون که این بخش رو تهیه کرده بودن. خب جناب استاد لکسایی، یکی از بحثایی که در این چند هفته اخیر خیلی در واقع میشه گفت که مطرح بود خصوصا در فضای مجازی، همین بحث قرارداد بین حالا ایران و چین بوده و جالب حالا این قطعه صوتی هم که شنیدیم عمدتا حرف شبکه‌ای هستش که همیشه دارن خلاصه بر علیه ایران حرف میزنن، حالا ظاهرا در این مورد دلسوز شدن نسبت به ملت ایران. تحلیل شما چیه؟
من یاد ابلیس میافتم وقتی این چیزا رو میشنوم. وقتی آمد سراغ آدم و حوا در قرآن کریم، خدای متعال نقل کرده اون ماجرا رو که میگه و قاسمهما،
بله،
انی لکما لمن الناصحین. مثلا ابلیس قسم خورد برای آدم و حوا که من خیرخواه شما هستم، یعنی خیلی محکم وارد شد و گفت من میخوام شما به مقام خلد و جاودانگی برسید، من میخوام شما به یک فرمان روایی برسید که اصلاً زوال درش نیست و از این جور حرف ها. کلن کار ابلیس ها و شیاطین اینه که دروغ تحویل مردم میدن. منتها خب اگه بگن که ما دروغ میگیم که فایده نداره، که بعد اینو قسم بخورن خیلی خودشونو. یعنی تازه ما متوجه شدیم که امریکا یک هواپیمای مسافربری ما رو میزنه عجب این دلسوز ما هست. این انگلیسی که این همه شیطنت میکنه علیه ایران، این انگار دلسوز ما بوده، ما مثلا خبر نداشتیم. ببینید کیا آمدن، و البته قرارداد نیست، آنچه که بین ایران و چین امضا شده تفاهم نامه هست نه قرارداد. یعنی بعدن بر اساس این تفاهم نامه ما پذیرفتیم که با هم بیاییم یه سری برنامه های مختلف و متنوعی رو بعدن اجرا بکنیم، که طبیعتاً هر کدوم از اون برنامه خودش میتونه قراردادی داشته باشه. این تفاهم نامه هست، یعنی ایران و چین آمدن یک سندی رو با هم امضا کردن که ما میپذیریم که در افق 25 ساله با هم همکاری های متنوعی داشته باشیم. به عنوان مثال میگم، مثلا یکی از تحریم هایی که امریکا علیه ما اعمال کرد و غربی ها هم دنبال روش شدن و حتی برخی از شرقی ها چی بود؟ تحریم نسبت به خرید نفت ایران، که هیچ کشوری حق نداره نفت ایران رو بخره. خب حال بر اساس این تفاهم نامه 25 ساله چینی ها آمدن گفتن که ما اگر شما بپذیرید که در 25 سال آینده به ما نفت بفروشید و با توجه به اتفاقاتی که ممکنه در صحنه بین المللی پیش بیاد، خلاصه ما مشتری ثابت شما باشیم، ما حاضریم نفت شما رو بخریم. خیلی عالیه. ببینید چرا الان اینا نگران شدن این همه به داد و برد؟ چون که میبینن که همه زحمت هایی که کشیدن هدر رفت. یعنی اینها این همه تلاش کردن که کسی از چون میدونید امریکایی ها گفتن ما یه کاری خواهیم کرد که ایرانی ها یه دونه بشکه نفت هم نتونن بفروشن.
بله.
الان یک کشوری پیدا شده میگه من از امریکا نمیترسم و بلکه با امریکا میخوام رقابت بکنم و من مشتری نفت شما میخوام باشم در 25 سال آینده.
خب در قبالش از ما خب. چی میخواد؟
ببینید اون میگه من آقا نفت شما رو لازم دارم که ببرم. ما هم یه نیازمندی هایی داریم. ببینید ما یه کشور منزوی که نیستیم.
نه، چون که بحث های دیگه هم حالا در فضای مجازی اینا مطرح شده، میخوام ببینم که البته حالا عمده اینا شایع است، اما حالا تحلیلش از زبان شما بشنویم که همین شبکه‌های معاند شروع کردن.
ببینید الان من مثال دیگه برای شما بزنم. ما احتیاج به مثلا اتومبیل پیشرفته داریم.
بله.
درسته. با فرانسوی ها داشتیم کار میکردیم دیگه. یعنی شرکت پژو فرانسه و شرکت رنو فرانسه طرف قرارداد ما بود.
بله.
وقتی این تحریم ها برقرار شد اینا چیکار کردن؟ پا شدن رفتن دیگه. خب ما که تولید اتومبیلمون اون اندازه نیست که نیاز کشورمون رو برطرف بکنه. خب حالا شما میخواید یه کشوری، البته من مثال دارم میزنم الان، میگم اینا تابع قراردادهای بعدیه، یعنی فعلا در این تفاهم نامه نه چیزی فروخته شده نه چیزی خریداری شده.
درست.
پس اگر اونا بخوان نفت ما رو بخرن، ما بخوایم به یه شرکت تولید اتومبیل چینی اجازه بدیم که در ایران بیاد مثلا خط تولید بزنه، خب این دیگه طبق توافق‌های بعدی خواهد بود که اونجا باید معلوم بشه که به چه شکلی این کار انجام میشه. البته چینی‌ها همین الان دارن نفت از ایران می‌خرن.
بله.
یعنی این الان رایج هست. رو طبق به اصطلاح قراردادهای مستقلی خواهد بود. خب وقتی که فرانسوی ها گذاشتن رفتن، اونا الان دوست ندارن که ایران با هیچ کشور دیگری در عرصه تولید اتومبیل وارد مذاکره بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اونا میخوان ایران تسلیم بشه تا دوباره بگه که شرکت پژو شما حالا بفرمایید بیایید اینجا، شرکت رنو شما بفرمایید بیایید اینجا. ببینید سامسونگ و الژی که از ایران رفتن با فشار امریکا،
بله،
اینا که دوست ندارن بازار ایران رو از دست بدن، اینا میخوان ایران تسلیم بشه تا دوباره به اینا بگه که خب ایران بعد از منافع خودش تحریم امریکا و حرف امریکا رو گوش میده، ما باید بدونیم که این کشور قابل اتکا برای ما نیست.
بله.
ما باید با کشورهای مراوده داشته باشیم و معامله داشته باشیم که زیر سلطه امریکا نباشن، دستورات امریکا رو نخوان گوش بدن و انجام بدن. لذا این حق ملت ایرانه که بگه که این شرکتی که با فشار امریکا میخواد با ما کار بکنه، ما دیگه با این نمیخوایم کار بکنیم، ما با یه جایی میخوایم کار بکنیم که از امریکا نترسه، زیر بلیت امریکا نباشه. بنابراین مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که اینها میبینن تمام اون تلاش‌هایی که کرده بودن که ایران رو منزوی بکنند و نگذارن هیچ کشوری با ایران مراوده‌ای داشته باشه، نه تنها این فرو ریخت، بلکه یک کشوری، یک قدرت جهانی که از رقبای امریکا هست و بلکه دیگه الان تو عرصه‌های به حالت تخاصم هم رسیده، دیگه از رقابت هم تو بعضی از بخش خارج شدن اینها، این آمده نه تنها بگه من یک ساله با شما معامله میکنم، میگه من آمادگی دارم با همدیگه بنشینیم برای افق 25 ساله با هم تبادل اقتصادی و نمیدونم دیگر انواع و اقسام تبادلات داشته باشیم. حتی این یه نکته. نکته دوم این که جناب آقای مومنی، توی این قدرت‌های بزرگی که امروز تو دنیا داریم،
بله،
تنها کشوری که درونگرا هست و سابقه دست‌اندازی به کشورهای دیگر رو نداره چین هست. این جز مسلمات تاریخه.
بله.
ولی همین چین با این عظمت خودش، شما ببینید در طول تاریخ بارها و بارها از سوی ژاپنی‌ها مورد تهاجم قرار گرفته.
درسته.
یعنی به محض اینکه ژاپنی‌ها یه ذره قدرتمند شدن، می‌بینیم معمولا هم به منطقه منچوری در چین حمله می‌کردن، چون منچوری جز مناطق استراتژیک دنیا هست و بخش عمده‌ای از تولیدات کنونی چین هم در منطقه منچوری انجام میشه. این هم نکته دو. نکته سوم و جالب‌تر این که این توافق 25 ساله رو برای اولین بار که چینی‌ها با ایران امضا نکردن، که قبل از ما با بیش از 70 کشور دیگه این توافق‌های 25 ساله رو اینها امضا کردن.
بله.
البته با هر کشوری متناسب با شرایط خود اون کشور، از جمله با خود انگلستان اینها قرارداد تفاهم نامه 25 ساله دارن، از جمله با خود آلمان تفاهم نامه 25 ساله دارن. یعنی فقط کشورهای آفریقایی و نمیدونم اینجوری نیستن که مثلا، از جمله با همین عربستان سعودی اینها تفاهم نامه،
بله،
25 ساله دارن. منتها ویژگی تفاهم نامه هایی که چینی ها با کشورهای مختلف امضا میکنن اینه که اینها صحنه سیاست رو اومدن تفکیک کردن از صحنه اقتصاد. یعنی میگن آما به عرصه سیاست، به سیاست شما کار نداریم، مثلا شما از حزب الله لبنان دفاع میکنید یا نمیکنید به ما ربطی نداره. خب در حالی که اروپایی ها و آمریکایی ها اینجوری حرف نمیزنن. یعنی وقتی شما میرید سراغ اروپایی ها و آمریکایی ها با این، اصلا الان بس همینه دیگه، اینکه اینها این همه میگن که در برجام بیاییم تجدید نظر کنیم، پرونده های دیگه هم اضافه بشه. پرونده های دیگه چیه؟ یکی بحث موشکی ایرانه،
بله،
یکی هم بحث مقاومته و بعضی بحث های دیگه. بحث مقاومت اینه میگه شما چیکار دارید به اینکه در عراق چی میگذره، شما چیکار دارید در سوریه چی میگذره، ما میخواستیم سوریه رو تصاحب کنیم، خب چرا شما نگذاشتید، شما چرا از حزب الله دفاع میکنید، چرا نمیگذارید اونجا رو رژیم غاصب صهیونیستی ببلعه، چرا از فلسطینی ها دفاع میکنید. یعنی اینها اگر میخوان یه دونه آب نبات هم به طرف ایرانی بفروشن، یه شرطی کنار این میگذارن و اون شرط اینه که پس شما از صنایع موشکیتون عقب نشینی کنید، پس از اینکه بخواید از مقاومت دفاع بکنید عقب نشینی بکنید. ولی ویژگی چینی ها اینه که اینها آمدن و اینها رو تفکیک کردن از هم دیگه. و البته خب این روزها، یعنی بعد از اون سر و صدای اولیه که اینها میخواستن که ملت ایران رو، که حساس هست ملت ایران به استقلال خودش،
بله،
اصلا ما برای چی انقلاب کردیم؟ برای استقلالمون دیگه، یعنی میخواستیم امریکایی ها رو از ایران بیرون کنیم دیگه، یعنی شعار انقلاب ملت ایران بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اصلا جمهوری اسلامی به استقلال خواهی شناخته میشه.
درسته.
اینها میخواستن که بلکه بتونن از این انگیزه ملت ایران و از غیرت ملت ایران و از استقلال خواهی ملت ایران سوء استفاده بکنن. وقتی دیدن که نه نتونستن، الان شروع کردن دارن میگن که آقا هر چه بافته بودیم پنبه شد. مقامات اسرائیلی اعلام کردن که تموم شد دیگه، اصلا هر چه توی همه این سالها زحمت کشیده بودن غربی ها و فشارهایی که ما داشتیم همه باد فنا رفت. خود بایدن اعلام کرد که من از یک سالی که نگران این تفاهم نامه هستم. خب میدونید اینها به هر کشوری که میخواست به ایران نزدیک بشه خب فشار وارد میکردن و فشار وارد میکنن.
بله.
ولی خب چینی ها دیگه در سالهای اخیر با توجه به اتفاقاتی که بین چین و آمریکا اتفاق افتاد، از مدار اینها دیگه خارج شدن و تصمیم گرفتن که رو پای خودشون بایستند و دیگه گوش به حرف امریکا و فشارهای امریکا ندن. نه، همین که ببینیم بالاخره
صدای این شبکه رو در آورده نشون میده که
معلومه که خلاصه خدا رحمت کنه امام میفرمود که ببینید کارهایی که میکنید کی از شما تعریف تمجید میکنه، کی از شما خلاصه انتقاد میکنه. حالا این کاری که اینجا انجام شده و امریکایی ها و اروپایی ها و رژیم غاصب صهیونیستی اینا منتقدشن،
بله،
و اینا شدن دلسوز ملت ایران، خب نشون میده که این تصمیم واقعا تصمیم درستی بوده و باید همطور که خیلی ها هم به درستی اشاره کردن خیلی زودتر این تصمیم گرفته میشد. ولی خب من همجا میخوام عرض بکنم که زودتر از اینش رو چینی ها واقعا این آمادگی رو نداشتن و از فشارهای امریکا حساب می بردن. اما هرچه جلوتر آمدن دیدن حق با ملت ایران هست و ملت ایران درست فهمیدن که به اینا می گفتن که ببینید شما هر چقدر هم بخواید امریکا رو راضی کنید نمی تونید. یعنی امریکا به کمتر از تسلیم شما رضایت نمیده.
بله.
و اینا خوب دیدن که واقعا همینطوره و به این نتیجه رسیدن که باید مستقل از امریکا بیان و با ایران ارتباط بگیرن. امیدواریم که این مسیر درستی باشه و منافع ملت ایران انشاءالله با همکاری دو تا کشور تأمین
بشه. بله، خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد لکسایی، توضیحات خیلی جامع و کاملی بود پیرامون این سوالی که در واقع مطرح شد و سپاسگزارم از توضیحات شما. خب بریم و بازگردیم، در خدمت شما هستیم.
حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ، بیداری اسلامی در بهار عربی، تألیف آقای دکتر حسین کچویان رو خدمتون معرفی کنیم. این اثر در رابطه با بیداری اسلامی است که نقطه آغازان انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود. با این استدلال که ماهیت این انقلاب ها به چه شکلی است و تا چه اندازه از انقلاب ایران تأثیر پذیرفته. ما در این بررسی و در این اثر با دو سوال محوری و اساسی سر و کار داریم. سوال اول ناظر به ماهیت و هویت این جنبش هاست و سوال می کند که آیا آنها جنبش های اسلامی هستند یا چنانچه فرضیات رقیب ادعا میکنند ماهیت لیبرال دموکراتیک از نوع سکولار یا تجددی دارند. سوال دیگر دقیقاً به فرضیه پایه‌ای این بررسی برمیگردد، چنانکه با نگاهی تاریخی سوال میکند که آیا جنبش‌های کنونی منطقه در پیوند با انقلاب اسلامی ایران قرار دارند و نتیجه موج حاصله از آن در جهان به خصوص جهان اسلام میباشند یا خیر. در این کتاب نویسنده به انقلاب‌های کبیر و یا به قول خودش تمام عیار می‌پردازد و تحت عناوین چون انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کبیر اکتبر و انقلاب کبیر اسلامی ایران بحث خود را دنبال می‌کند. وی همچنین تأثیر و تأثیر انقلاب اسلامی بر خیزش‌های پس از خود را به بحث گذاشته و برخی از مصادیق شرط امکانی بودن انقلاب اسلامی برای انقلابات منطقه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. نویسنده همچنین در این اثر به برخی موانع تاریخی در روند تحولات و در نتیجه پیدایی ابهامات هویتی در آنها و همچنین سیاست‌های غرب در قبال این جنبش‌ها با بینشی واقع گرایانه و مبتنی بر تجارب تاریخی مبسوط بر مبنای تفکیک سه دسته کشورهای اسلامی از هم پرداخته است. با تشکر از شما عزیزان که با معرفی کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ بیداری اسلامی در بهار عربی تألیف آقای دکتر حسین کشویان از انتشارات سوره مهر همراه ما بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی متشکریم از جناب دکتر سید جواد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که شاید این کتاب مورد استفاده شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب جناب سید لکسوی شنونده محترم به شماره 0913 چهار شماره آخرشون 3319 یه سوالی رو پرسیدن که چون مرتبط با سوال قبلی بود این رو برای حضرت عالی میخونم. چرا نظام از رفراندوم و نظر مردم هراس داره؟ چرا قرارداد با چین به همه پرسی گذاشته نمیشه؟
خب نظام ما نظام مردمیه، از نظر مردم هراس نداره، بلکه نظام تماما مبتنی بر خواست و نظر مردم هست. انقلاب ما اساسا انقلاب مردمی بوده. نظام ما یک نظامیه که با رفراندوم مردم اتفاقا تثبیت شده. مردم جمهوری اسلامی رو بهش رأی دادن، بعد یه قانون اساسی دوباره به رأی گذاشته شده، قانون اساسی که توسط نمایندگان مردم تهیه شده، باز به اون رأی دادن، دوباره این قانون اساسی درش تجدید نظر شده، باز به اون رأی دادن و رئیس جمهور انتخاب میکنن، نمایندگان مجلس رو انتخاب میکنن، شورای شهر رو انتخاب میکنن، خبرگان رو انتخاب میکنن، به توسط خبرگان رهبرشون رو انتخاب میکنن.
تماما با نظر مردمه.
بله جمهوری اسلامی هیچ مشکلی با نظر مردم نداره و لزومی هم نداره که حالا هر اتفاقی که تو کشور میفته، حالا از جمله مثل تفاهم نامه، حالا نه قرار داد، باز این تعبیر رایج شده ولی تعبیر درستی نیست.
بله.
این تفاهم نامه با یک کشوری امضا شده، چه لزومی هست که مثلا بخواد خب این رو منتخبین مردم به هر حال انجام دادن و امضا شده؟ نه مشکلی نداره اگر جایی یک مثلا مسئله‌ای باشه که طبق ضوابطی که در قانون اساسی آمده هیچ راهکاری براش نباشه جز مراجعه به رفراندوم، خب این تو قانون اساسی هم پیش بینی شده انجام میشه. ولی این مسئله مثل مثلا تفاهم نامه با چین یا مباحث دیگری که مطرحه، اینا همه راهکار داره دیگه، داره بر اساس راهکارهای قانونیش انجام میشه. این مثل اینه که بگیم که مثلا خب برنامه و بودجه سالانه چقدر مهمه. خیلی مهمه دیگه. شما یه برنامه بودجه، لایحه بودجه‌ای که دولت میفرسته به مجلس، اینکه درآمدهامون چقدر باشه، هزینه‌هامون از کجا تأمین بشه، بگیم این خیلی مهمه، اینو به رفراندوم مردم بگذاریم. بحث کارشناسیه، بعد کارشناسان بنشینن کار کارشناسی بکنن و بعد این رو تصویب بکنند یا مثلا اصلاح بکنند. یا شما مثلا وقتی به پزشک مراجعه میکنید نمیگید آر بیایم یک رفراندوم بگذاریم بگیم که مثلا واکسن بزنن مردم در برابر کرونا یا واکسن نزنن، مثلا اینو به رفراندوم بگذاریم، مثلا واکسن بخریم یا نخریم، اینا رو به رفراندوم. اینا اموری که به رفراندوم گذاشته بشه نیست، اینا امور تخصصی و کارشناسی هست که باید مسیر خودش رو طی بکنه و جمهوری اسلامی نظامی است اساساً بر پایه مردم.
بله خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات حضرت عالی.
یه نکته هم من اجازه بدید اضافه بکنم، الان یادم آمد. نگاه کنید تو دنیا چقدر مگه رفراندوم برگزار میشه.
بله.
یعنی شما شنیدید توی همه این سالهایی که از اصطلاح اقتضای سن جناب عالی الان هست، بگم آقا تو امریکا رفراندوم برگزار شد؟
بله. همچین چیزی نشد.
یا مثلا این همه سال بین شما توی اروپا مثلا یک مسئله توی انگلیس به وجود آمد که ایرلندی ها میخواستن
بله.
جدا بشن از انگلیس، یعنی بحث این بود، یکی هم بحث برگزیت بود.
بله.
خب یعنی یه چیزی که آرا درش مساوی بود، موافقان و مخالفان معلوم نبود که تعدادشون زیاده. ببینید اینجوری نیست تو دنیا هی بگن آقا رفراندوم بگذارید. یعنی شما بگید آقا مثلا توی 20 سال گذشته مثلا توی این کشورهای مدعی مثلا دموکراسی هی داره مثلا رفراندوم برگزار میشه، مثلا در فرانسه که هر روز یک قانون جدیدی علیه مسلمان ها دارن وضع میکنند و باز همین چند روز پیش هم یه چیزی تصویب کردن که خیلی جالبه این واقعا و تأسف باره که آقا در دانشگاه ها افراد حق ندارن نماز بخونن. بعد اینا نمازخونه که نداشتن و براشون جایی که در نظر نگرفته بودن. یکی از رؤسای دانشگاه گزارش داده به پارلمان که اینا تو راه رو وای میستن، بعضی از اینایی که مسلمونن نماز میخونن، اینها آمدن برای این یه قانون گذاروندن که دیگه حق ندارن اینا اصلا نه در راه رو نه در هیچ قسمتی اصلا تو دانشگاه کسی حق نداره نماز بخونه. ببینید چند میلیون مسلمان داره فرانسه، طبق آمارهای خودشون بیش از 5 میلیون مسلمان داره و این بیش از 5 میلیون مسلمان یه دونه نماینده ندارن در پارلمان. میخوام بگم که امور پرخرج و پرهزینه‌ای چون رفراندوم یک موارد خاصی داره، مثل همون اصل تأسیس نظام سیاسی، مثل تغییری که در قانون اساسی اتفاق میفته، والا برای دیگر اموری که باید کار کارشناسی بشه و روال خودش رو طی بکنه اینا رو دستگاه مسئول باید وظایفشون انجام بدن و احتیاجی به رفراندوم نیست.
بله خب متشکرم از شما جناب استاد لکسی عزیز و از توضیحاتتون و همچنین از شما شنوندگان عزیز. میخوام که هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید اگر سوالی دارید میتونید به ما پیامک بزنید به 3553 و در هر ساعتی از شبانه روز و در هر کجای کشور عزیزم ایران که هستید میتونید با شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 با ما تماس بگیرید و سوال خودتون رو از کارشناسان و محترم برنامه پرسمان انقلاب بپرسید.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. انقلابم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 26 فروردین 1343 سال روز سخنرانی معروف امام خمینی رحمت الله علیه در مسجد اعظم قم است. این سخنرانی امام پس از آزادی از زندان و درست یک سال پس از فاجعه حمله رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه قم در سال 42 انجام شد و مواضع بنیانگذار انقلاب اسلامی در مبارزه علیه شاه را مشخص کرد. امام در این سخنرانی فرمودند ما که وسیله انتشاراتی نداریم، همه چیز را از ما گرفتند، تلویزیون و رادیو را از ما گرفتند، مطبوعات ما کثیف است. مردم بدانند علارغم آنچه روزنامه اطلاعات نوشته روحانیون با جنایات و اقدامات شاه با عنوان انقلاب سفید مخالفند. 18 فروردین 1367 رژیم بعث عراق پس از پیگیری‌های ایران در مجامع بین‌المللی استفاده از تسهیلات شیمیایی در جنگ 8 ساله علیه ایران را تایید کرد. عراق برای اینکه چهره خود را موجه نشان دهد ادعا کرد ایران هم از بمب‌های شیمیایی استفاده کرده است. البته دروغ بودن این ادعا پس از مدتی برای همه اثبات شد. با این حال حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و دیگر کشورهای غربی در مجامع بین المللی از صدام حسین مانع از مجازات رژیم بعث عراق برای انجام این جنایات چه در داخل خاک عراق علیه مردم خود و چه در جبهه‌ها علیه مردم ایران شد. و 24 فروردین 1387 گروهک تروریستی جمشید شارمهد که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می‌کرد با انفجار بمبی در حسینیه شهدای شیراز 14 نفر از جمله دو کودک حاضر در هیئت عزاداری امام حسین علیه السلام را شهید و 215 نفر دیگر را مجروح کرد. البته جمشید شارمهد سرکرده این گروهک تروریستی 12 سال بعد در مرداد 1399 توسط سربازان گمنام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف دستگیر شد.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خب ممنونیم از همکار خوبمون آقای علی نورایی یگانه که مانند هفته‌های گذشته مناسبت های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کرده. و اما شنونده محترمی به شماره 0914 چهارشنبه آخرشون 2146 شنوند استاد لکس این سوال رو فرستادن. سلام، چرا وقتی میخوان از شیوع کرونا جلوگیری کنن سری مراسمات مذهبی و حرم ها و نماز جمعه را تعطیل میکنن؟ آیا در تفریحات کشورهای همسایه و سواحل دریا و سایر تجمعات کرونا نیست؟
خدا رو شکر میکنیم که در آزمون کرونا مردم متدین ما انصافا کارنامه خوبی از خودشون به جا گذاشتن.
بله.
و علارغم برخی اختلاف نظرهایی هم که گاهی پیش می آمد، ولی با توجه به پیشگامی خود مقام معظم رهبری که ایشون فرمودن من به نظرات کارشناسی احترام میگذارم و عمل میکنم، همین جمعه ما، مردم مؤمن و متدین ما، اعتاب مقدسه، اینا همه آمدن و هم رعایت کردن هم رعایت میکنند. یعنی اگر گفتن که برای مدتی مساجد بسته بشه، خب بستن. گفتن حرم ها بسته بشه، بستن. اگه بعد گفتن به شکل خاصی باز بشه، به همون شکل باز شد. و از این جهت واقعا هم خدا رو شکر میکنیم، هم جای تقدیر و تشکر داره از مردم مؤمن و متدین کشور ما که اینا رو رعایت کردن. اگر گفتن که مثلا اربعین به عراق نرید، خب نرفتن. اگه گفته شد اصلا به زیارت اعتاب مقدس نرید، خب باز نرفتن. اون جاهایی هم که رعایت نشده یا نمیشه، واقعا ما خواهشمون هم از مسئولین محترم هم از مردم عزیز این هست که خودشون مراقبت بکنن تا انشالله به لطف الهی ما این ویروس رو پشت سر بگذاریم و تولید واکسن ایرانی انشالله هرچه زودتر شروع بشه و مردم ما بتونن واکسن بزنن و انشالله امور به روال عادی خودش برگرده. به هر حال امیدواریم که اینها بیشتر مورد دقت قرار بگیره. حالا من واقعا نمیتونم الان قضاوت و داوری بکنم که این چیزی که این شهروند عزیز و شنونده عزیز گفتن آیا درست هست یا نه، یعنی یک همچین ایراداتی توی این تصمیم گیری ها بوده یا نبوده، ولی اگر احیانا یه وقت بوده یا در تصمیم گیری ایرادی نبوده، در رعایت مردم مثلا ایرادی بوده، امیدواریم انشاءالله هممون همت بکنیم و با رعایت دستورالعمل ها انشاءالله مانع بشیم که برخی از عزیزانمون جان خودشون رو از دست بدن.
بله، متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با برنامه پرسمان انقلاب همراه بودید. تشکر میکنیم از تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه اکبر طالبی نیا، صدا برداری برنامه امید روحی و سایر همکاران در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. باز هم خدمت شما اعلام میکنم شماره تلفن‌های برنامه رو 329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 3553. در این ماه عزیز و پرخیر و برکت ما رو دعا کنید در هر کجا هستید، خصوصا در موقع سحرگاه و در موقع افطار محتاج دعای خیر شما شنوندگان عزیز هستیم. التماس دعا. خدا نگهدار.